خدمتتون هستیم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر محمود مروارید که لطف کردن و قبول زحمت فرمودند. همانند جلسه گذشته ما رو مورد لطفشون قرار دادند و انشاءالله در این جلسه هم استفاده خواهیم کرد از نکات مد نظر ایشون. و به جهت اینکه جلسه مقدار با تأخیر شروع شد دیگه از نکات مقدماتی صرف نظر میکنم و ازشون خواهش میکنم که بحث رو شروع بکنن. انشاءالله امیدواریم یه 10 دقیقه یه ربع فرصتی به دوستان بدن که اگر یه پرسشی دوستان داشتن انشاءالله استفاده بکنن. ما الان خدمت شما هستم 3:20 دقیقه است، مثلا تا ساعت 4:15 خدمت شما والی هستیم. بله، چون جلسه بعدی ما ساعت 4:30 شروع میشه؟
ساعت 5.
خیلی خوب، تا 4:30 میتونه خدمتتون باشه که یه روز بعد. خب با صلواتی به استقبال فرمایشات جناب آقای دکتر محمود مروارید میرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد حج الفرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید و عزیزان و خوشحال هستم که دوباره خدمت دوستان هستم. جلسه‌ای که زمستان اینجا تصدیق کردم خب یک اجمال و کلیاتی در باب این که اصولا فلسفه تحلیلی چه هست و چه نسبتی میتونه با اصول فقه پیدا بکنه عرض کردم. اونجا خدمت دوستان عرض شد که در چند محور و چند حوزه میشه تعامل و داد و ستدی بین فلسفه تحلیلی و علم اصول رخ بده، از جمله در فلسفه این حوزه هایی که در فلسفه تحلیلی وجود داره، از جمله در فلسفه زبان، فلسفه ذهن، معرفت شناسی، فلسفه اخلاق و مباحثی که تحت عنوان عقلانیت و نورماتیویتی یعنی هنجارمندی مطرح میشه و همچنین در فلسفه احتمالات و نظریه تصمیم. این مجموع این حوزه هایی که در فلسفه تحلیلی امروز بحث میشه و مشابه اینها از جهاتی در اصول فقه رو هم ما مشاهده میکنیم و اینجا کار تطبیقی رو میشه صورت داد. قرار شد این جلسه یک مورد، یک مسئله خاص رو که این داد و ستد میتونه رخ بده رو من اینجا خدمت شما عرض بکنم. البته خب هم زمان محدود هست، هم اون مسئله‌ای که مد نظر حقیق بوده مسئله بزرگی است، لذا من مجبورم که یک جاهایی شاید به سرعت رد بشم یا به عمق مسئله فرصت نباشه برم و از این بابت پیشاپیش عذرخواهی میکنم از دوستان که اگر قصوری در بیان من وجود داشته باشه یا فرصت کمی باشه برای توضیحات. ولی اگر دوستان بعد از جلسه امروز، یعنی بعد از صحبت جناب آقای اکبریان، علی اکبریان، بله، نکاتی داشتن، من استقبال میکنم که بشنوم نکات شما. همونطور که این عنوان رو مشاهده میکنید بحث ما در باب حجیت، عقلانیت و نظریه تصمیم هست. مباحث مربوط به عقلانیت و رشنالیتی در چند جا تو فلسفه تحلیلی مطرح میشه. ما تو هم فلسفه اخلاق با این مواجه هستیم، هم در معرفت شناسی و هم در یک حوزه هایی که در یکی دو دهه اخیر گسترش زیادی پیدا کرده، حالا یک اسم به اسم مثلا فلسفه اخلاق یا معرفت شناسی براش اتخاذ نشده، ولی به صورت عمده میگن مباحث مربوط به عقلانیت. من اینجا میخوام به صورت خیلی اجمالی این فرض رو مطرح بکنم که از برخی از مباحثی که اونجا مطرح میشه میشه استفاده هایی برای اصول فقه کرد، مخصوصا این بحث خاص در تئوری عقلانیت که موسوم است به نظریه تصمیم یا دیسیژن تیوری که به نظریه احتمالات هم ارتباط وثیقی داره. البته در این فرصت که من فقط یک ادعایی رو میکنم و رد میشم، یعنی فقط یک طرح، یک فرضیه است، طبیعتا نمیشه انتظار داشت که به صورت کامل این مدلل بشه. صحبت من انشاءالله اگه فرصت کنم ارائه بدم چهار بخش داره که اول یک نگاه خیلی اجمالی درباره مفهوم حجیت در اصول فقه متأخر مطرح میشه. خب اینا همش رو شما بلدین، من فقط یک نقاطی رو میخوام انگشت بذارم که بعدن بهش برمیگردم. بعد ارتباط مفهوم حجیت و مفهوم عقلانیت، گزارش خیلی مختصر در باب نظریه تصمیم و و کاربرد نظری تصمیم در مباحث حجیت اصول فقه و برخی از نتایجش میشه اینجا گرفت. خب اینها رو دیگه شما همتون میدونین که مفهوم حجیت مفهوم محوری اصول فقه که حتی بعضی هم میگن موضوع اصول فقه حجیت یا حجت. خب از زمان شیخ انصاری که همه گفتن که آقا کسی قطع به حکم شریعت بکنه قطعش حجته، اما حجیت قطع دقیقاً یعنی چی؟ یعنی وقتی که حجیت رو به قطع نسبت میدی منظور از حجیت چی هست؟ خب اصولیون بحث کردن، مثلا متأخرین ویژه شهید صدر، خب این معانی متفاوت از حجیت اینجا تفکیک کردن. شهید صدر میفهمن که ما سه تا مفهوم از حجیت داریم که میشه به قطع نسبت داد. یکی حجیت منطقی است که این که تو پرانتز از تعبیر خود منه، یعنی مفهوم معرفت شناختی از حجیت، یعنی که آیا قطع به تعبیر شهید صدر مضمون الحقانیه هست یا نه، آیا این تضمین شده است اگه کسی قطع بکنه قطعش مطابق با واقع باشه یا نه. خب طبیعتا نیست، بعضی از قطع ها مضمون الحقانیه هستن و بحث میکنن کدوم قطع ها مضمون الحقانیه هستن و این بحثیست که در معرفت شناسی باید بررسی بشه و اصولی بهش کار نداره. به ما هوا اصولی مفهوم دوم از حجیت، حجیت تکوینی هست. به این معنی که شما اگه قطع داشته باشی به صورت تکوینی انگیختی میشی که مطابق اون قطع عمل کنه. قطع داشته باشی اینجا آب و تشنه باشی میری عملا این آب رو مینوشی، که این میشه مفهوم کارکردی روانشناختی حجیت. یعنی حجیت اینجا به معنی اینه که علیت و انگیزش داره برای فعل. این هم مد نظر اصولی نیست اولا و بجز. معنی سوم حجیت که همه میدونیم تعذیر و تنجیز هست. این رو میشه گفت مفهوم نرماتیو یا هنجاری حجیت، که این نکته رو بعداً بیشتر توضیح میدیم. وقتی به معنی سوم میگیم قطع حجته، ما یک ادعای هنجاری میکنیم. در مورد الف و ب وقتی میگفتیم قطع حجته، مثلا در مورد ب یک ادعای هنجاری نمیکردیم، ادعا در مورد واقعیات میکردیم، اما در مورد جیم ادعا در مورد هنجارها میخوام بکنیم. البته هنجارها هم بخش از واقعیات هستن و به این لحاظ که اون الف و ب هنجاری نیستن، مفهوم جیم از الف و ب تفکیک میشه. شهید صدر در مورد مفهوم جیم این تعبیر رو دارن که مسئله جیم این هست که آیا در روابط میان موالی و عبید یا رئیس و مرؤوس قطع منجز و معذر در مقام امتثال هست یا نه. یعنی ایشون مفهوم هنجاری حجیت رو فقط در روابط موالی و عبید ترسیم کردن. یک پرسشی که اینجا مطرح میشه و بعد در اواسط جلسه من بهش برمیگردم این هست که نگاه کنید، مفهوم سوم که مفهوم هنجاری هست و آقای صدر اختصاص داده به روابط بین موالی و عبید، ولی سوال اینجاست آیا ما یک مفهوم هنجاری از حجیت داریم که مفهوم هنجاری ها یعنی منطقی و تکوینی نه که اختصاص به روابط بین موالی و عبید نداشته باشه؟ این سوال داشته باشین تا به جلوتر برسیم. خب حالا اگر قصد معنی منجزیت و معذریت هست، کلا منجزیت و معذریت یعنی چی؟ خب اینا رو دیگه با همتون بلدین، میگن که مثلا در شماره 1 اگر شارع یک فعلی رو واجب کرده باشه و زید قصد داشته باشه که شارع این کار انجام داده، در این صورت زید در صورت ترک اون فعل مستحق سرزنش هست. یعنی تنجیز به معنی پدید آوردن استحقاق سرزنش هست، قصد پدید میاره استحقاق سرزنش رو. بعض وقتا از مفهوم استحقاق سرزنش اینجا استفاده میشه، بعض وقتا از مفهوم وجوب عقلی. شما اگر قصد داشته باشید یه یک حکم شرعی، وجوب عقلی دارید که بر حسب اون قصد عمل بکنید. خب البته اینو میشه تو فلسفه اخلاق بررسی کرد که نسبت میان استحقاق سرزنش و وجوب عقلی چیه. خیلی برای من مهم است. اگه در کلام دقت کنید، به جز این دو محمول استحقاق سرزنش و وجوب عقلی، مفاهیم دیگری هم برای بیان منجزیت قصد بیان کردن که این پایین این اسلاید ملاحظه میفرمایید. مثلا میگن که ترک اون فعل قبیح است، شارع حق اطاعت برگردن زید را نسبت به آن فعل، ترک اون فعل ظلم به شارع است، زید شایسته عقاب از سوی خداوند است در صورت ترک آن فعل و قبیح نیست خدا زید را عقاب کند در صورت ترک آن فعل. ما الان 6 تا مفهوم هنجاری اینجا مطرح شده، دو تا اینجا میشه 3 4 5 6 7 تا مفهوم هنجاری مطرح شده که اینا قرار تنجیز رو به ما بگن یعنی چه. خب البته میشه نسبت اینا هم بررسی کرد، خیلی بحث امروز من نیست، بیشتر رو همون یک و دو که اصولی ها تأکید میکنن من میرم جلو و مخصوصا یک. و تعذیر هم همین نفس تنجیز هست دیگه، این بحث خاصی نداره. یعنی شما اگه قصد داشته باشین که چیزی الزامی نیست، شارع الزام نکرده، شایسته سرزنش نیستین، وجوب عقلی فعلی هم نداره. در مرحله بعد اصولی ها بحث میکنن که آقا اگر قصد نبود مقتضی عقل عملی، مقتضی قاعده عقلی اولیه چی هست بر حسب حکم عقل عملی، که اینجا دو تا مسلک داریم دیگه، مسلک براءت عقلی که مسلک مشهور اصولیان متأخر است و مسلک اثبات الاحتیاط عقلی که مسلکی است که شیخ صدر و بعضی از اصحابشون اتخاذ کردن. براءت عقلی میگه اگه اون قصدی که گفتیم حجت نبود، شک داشتی در الزام شرعی و ترخیص و الزام ظاهری هم، حکم ظاهری الزامی هم از جانب مولا واصل نشده بود، اینجا شما مستحق سرزنش نیست. و احتیاط عقلی خلاف این رو میگه، میگه اگه شک داشتی و ترخیص ظاهری از جانب شارع واصل نشده بود، شما مستحق سرزنش هستی در صورت تکونفه. اینجا دوباره ما با مفهوم استحقاق سرزنش و عدم استحقاق سرزنش مواجه هستیم. بنابراین همون مفهوم سوم حجیت که استحقاق و عدم استحقاق هست، این رو در موارد در جای دیگر غیر از دست رو هم اون مفهوم رو به کار میبرن، مثل در بحث اصل عقلی اولی. و کلا همون مفهوم هست، همون مفهوم سوم هست که مراد از حجیت در کل مباحث حجج و امارات در اصول فقه هست. اینها چیزای مسلماتی است که من فقط گفتم که بعد دوباره بهش میخوام برگردم از یک زاویه دیگری. اما در باب زن دیدگاه رایج اصولیان چی هست؟ اصولی ها خب نکات زیادی اینجا دارن. اول میگن که زن به خودی خود حجت نیست، به خلاف قرد که به خودی خود حجت، حجت ذاتی نداره زن. و بلکه زن حجت بشه، کسب حجت بکنه، بعد شارع این حجت رو برش جعل بکنه. خب یک نکته. و بعد ادعا میکنه که شارع برای یک سری از امارات و زنون این حجت رو جعل کرده. خبر واحد، ظهور، ظهور هم باز یک شعبی داره، یعنی با یک اصول لفظی دیگری مرتبطه، اصالت الحقیقت، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، که البته نسبت اینها با ظهور و اصالت ظهور چیه بحث خودشو داره. و از جمله اون اماراتی که شارع حجیت برش جعل کرده قول لغوی هست، اصالت الجهه، شارع تغییر نمی کنه، اصالت کون المتکلم فی مقام البیان، اصالت عدم نقص، اصالت عدم خطا و چندین اصل دیگری که به عنوان اصول عقلایی ادعا شده که اماراتی است که اینها رو شارع حجت کرده. خب یک گرایشی هست در میان اصولیان متأخر که من اسمش رو برای سهولت گذاشتم گرایش رایج. گرایش رایج در میان اصولیان متأخر که این گرایش رایج سه آموزه رو در مورد زنون و امارات حجت قبول داره. و از اینجا بحث من کم یکم جدی‌تر میشه، حالا بالاش مقدمات و دستگیر امی بود. اون سه تا آموزه این هاست: نگاه تجزیه‌ای، دوم کفایت زن نوعی، و سوم موضوعیت داشتن. حالا این یعنی چیه؟ یعنی چه که من ادعا میکنم که گرایش، یکی از گرایش‌های رایج در اصول فقه متأخر، قول به این سه آموزه در باب حجیت امارات هست. اینا رو یکی یکی جلوتر بریم. نگاه تجزیه‌ای چی میگه؟ این بالا 7-8 تا امارات ذکر شد که ادعا شده اینها حجتن. نگاه تجزیه‌ای میگه که این امارات از همدیگه مستقل هستند در مقام حجیت. یعنی هر کدوم شرایط حجیت براش فراهم شد، شما میتونید مؤدای اون اماره رو در یک قیاس قرار بدید که نتیجه اون قیاس حکم شرعیه و مقدمات دیگر اون قیاس یا بهش قصد دارید یا مؤدای امارات حجیت دیگر است. بنابراین شما اگر 10 تا مقدمه بعد بچینید که به حکم شرعی برسید، تک تک این مقدمات رو به تنهایی بعد ملاحظه کنید، ببینید اماره براش قائم شده یا نه، و قیام اماره بر هر کدوم ربطی به قیام اماره بر دیگری نداره. به صورت تجزیه‌ای به این مقدمات نگاه میکنند. حالا این دقیقا یعنی چی؟ با رأی مقابل که بعدم عرض خواهم کرد اگر مقایسه کنید بیشتر متوجه میشین یعنی چی این نگاه تجزیه‌ای و چه آثاری در اصول فقه میتونه داشته باشه. پس اینو یک مقدار در بوته ابهام اگه الان قرار داشته باشه اشکال نداره، در این جلوتر انشالله روشن‌تر میشه. و اما آموزه دوم که گرایش رایج اصولان متأخر قبول دارن، کفایت زن نوعی هست. من این خیلی تو کلمات اصولی ها شما زیاد مشاهده میکنید که میگن آقا اطمینان شخصی به اماره شرط حجت اماره نیست، اطمینان شخصی به اینکه این خبر صادر شده یا اینکه مراد متکلم همین ظاهر هست شرط حجیت اون خبر یا اون ظاهر نیست. زن شخصی شرط نیست، عدم زن شخصی به خلاف هم شرط نیست، صرفا زن نوعی کفایت میکنم. خب این به تعابیر متفاوت این عبارات هست در کلمات اصولیان، اما این دقیقا یعنی چی خیلی واضح نیست. با دقت در باز عبارات اصولی ها متوجه میشین که این تفکیک میان زن نوعی و شخصی از دو تا حیثیت متفاوت انجام میشه. گاهی نوعیت و شخصیت رو به لحاظ انسانهایی که اماره براشون قائم شده در نظر میگیرن، گاهی به لحاظ خود امارهی که قائم شده در نظر میگیرن. مثلا اگه اون حیثیت اول رو در نظر بگیریم، سوال اینه که مثلا این امارهی که الان اینجا داریم، این خبر واحدی که اینجا حضور داره، آیا این برای نوع انسانها زن حاصل میکنه یا برای شخص زید که براش قائم شده زن حاصل میکنه؟ ممکنه برای نوع حاصل بکنه، برای شخص زید حاصل نکنه، چون زید دیرباوره یا وسواس فکری داره. یا بالعکس ممکنه برای شخص زن حاصل بکنه، برای نوع نکنه، به خاطر اینکه این زود باوره. پس یه وقت تفکیک از حیث شخص مطرح میشه، یه وقت تفکیک از حیث اماره مطرح میشه. دوباره مثلا همین خبر واحدی که الان اینجا هست، مثلا خبر زراره اینجا جلومون هست، خبر واحد شخص ثقه. گاهی سوال اینه که نوع این اماره، نوع این اماره خبر ثقه هست، نوع این اماره زن حاصل میکنه؟ گاهی سوال اینه که آیا شخص این اماره زن حاصل میکنه یا نه؟ ممکنه نوع یک اماره زن حاصل بکنه ولی شخص یک اماره زن حاصل نکنه. چرا؟ دلیل دیگری خلافش باشه، به خلاف شخص این اماره، یا اگه عناصر مختصر مثلا خارج از نوع باشه، خارج از ذات اون باشه، مثلا دلیل منفصل چیزی. به این معنا ممکنه نوع اماره زن حاصل بکنه ولی شخص اماره زن حاصل نکنه. خب حالا که این تفکیک رو، اینم تو پرانتز بگم، هر دو تا تفکیک اگه بخوام به لسان فلسفه تحلیل جدید بگیم به یک شکل واضح‌تر هم میشه گفت، ولی فعلا از طرف نظر میکنیم. حالا اگر این تفکیک که از دو حیث انجام شده رو در نظر بگیریم، چهار دیدگاه ممکن در باب اشتراط زن شخصی نوعی رو میشه مطرح کرد. دیدگاه اول اینه که شرط حجیت یک اماره برای زید این است که شخص آن اماره برای شخص زید زن آور باشه، که اینو اسمش رو بذاریم اشتراط زن شخصی شخصی، یعنی شخص اماره برای شخص زید. دیدگاه دوم اینه که بگیم شرط حجیت یک اماره برای زید اینه که شخص آن اماره برای نوع انسان ها زن آور باشه، یعنی اشتراط زن شخصی نوعی. دیدگاه سوم اینه که بگیم که شرط حجیت یک اماره برای زید اینه که نوع اون اماره برای شخص زید حجیت باشه، میشه اشتراط زن نوعی شخصی. و دیدگاه چهارم اینه که بگیم شرط حجیت یک اماره اینه که نوع اماره برای نوع مردم زن آور باشه، که میشه اشتراط زن نوعی نوعی. پس اینجا چهار تا قول ممکن اینجا مطرح هست. این در مورد زن هست. شما در مورد اطمینان هم این چهار تا قول ممکن رو میتونید بنویسید. در مورد عدم زن به خلاف هم این چهار تا رو میشه نوشت. یه اون رو من تکرار نکردم که طولانی نشه. میشه میتونه خودتون بررسی کنید. تقریبا همه اصولی ها تصریحا یا تلویحا دیدگاه اول و سوم رو رد میکنن. یعنی میگن که نمیشه شرط حجیت اماره اینه که این باشه که نوع اماره یا شخص اماره برای شخص زید زن آور باشه، چون شاید یکی آدم نامتعارفی باشه. این که شخص زید چه بلایی سرش میاد، آیا زن حاصل میکنه یا زن حاصل نمیکنه، این اهمیتی نداره برای حجیت. مهم اینه که نوع مردم براشون زن حاصل میشه یا نه. پس رقابت اصلی بین دیدگاه دوم و چهارمه. حالا که نوع مردم مهم هست، آیا شرط اینه که شخص اماره برای نوع مردم زن حاصل بکنه یا نوع اماره برای نوع مردم زن حاصل بکنه؟ خب اون گرایش رایج میگن که دو غلطه و چهار درسته. یعنی شرط حجیت این نیستش که شخص اماره برای نوع مردم زن حاصل بکنه، بلکه کفایت میکنه که نوع اماره برای نوع مردم زن حاصل بکنه. مثلا شما فرض بفرمایید یک خبر ثقه واحدی اینجا ما داریم که شخص این خبر ثقه برای نوع مردم زن حاصل نمی کنه، به خاطر که خلاف شهرته، یا به خاطر که خلاف چند تا خبر ضعیفه، خلاف یک زن غیر حجته. در این صورت شخص این اماره برای نوع مردم زن حاصل نمی کنه، ولی نوع اماره برای نوع مردم زن حاصل می کنه. خب دیدگاه رایج میگه که با این که شخص اماره برای نوع مردم زن حاصل میکنه، این اماره حجت، این اینو از حجت ساقط نمیکنه. بنابراین این کفایت زن نوعی که من به عنوان تیس اینجا انتخاب کردم، دقیقا منظور اینه که از بین این چهار تا دیدگاه یک و دو و سه غلطه، چهار درسته. و در مورد اطمینان هم همینطور، عدم زن به اصطلاح هم همینطور، این رو به تفصیل میشه نوشت. و مثلا اگه بخوام بحث رو عینی‌تر مطرح بکنیم، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم شهید سر و حضرت آیت الله سیستانی در مورد ظهورات واقعا نظرشون همینه. یعنی میگن یک و دو و سه شرط درست نیست، چهار درسته. لازم نیست شخص این ظهور برای نوع مردم زن حاصل بکنه. اگه شخص این ظهور مبتلا به یک معارض غیر حجت باشه که خودش از زن آور بودن بیفته و بلکه زن به خلافش داشته باشیم، این بازم حجته. مرحوم آقای خویی در مورد خبر ثقه هم همین دیدگاه رو قائل بودن که دیگه معروفه دیگه، نزاع بین مکتب وثاقت راوی یا وثوق به صدور، خب ایشون طرف اول رو میگرفتن. یعنی مهم نیستش که خلاصه این شخص این روایت برای نوع مردم زن یا وثوق حاصل میکنه یا نه، مهم اینه که خبر ثقه است، فقط همین باید کفایت میکنه. پس خود آقای خویی هم در باب نه تنها در باب ظهورات، در باب اخبار ثقه هم کفایت زن نوعی رو قائل بودن. آقای سعد یک در مورد اخبار ثقه یک موضع بینابین دارن. یعنی میگن لازم نیست این خبر، شخص این خبر برای نوع مردم زن حاصل بکنه، این لازم نیست، ولی این مقدار لازم هست که نوع مردم زن به خلاف نداشته باشن، یک چیز بینابین قائل هست. خب پس این هم آموزه دومی که تحت عنوان گرایش رایج در اصول فقه مطرح شد. آموزه سوم موضوعیت داشتنه. یعنی اگر خبر ثقه یا ظواهر حجت هست، اصولیان قائلن، گرایش رایج نمیگن همشون، گرایش رایج این هست که آقا این خبر ثقه، عنوان خبر ثقه و عنوان ظهور موضوعیت داره. مثلا اگر شما یک دلیل اغلایی داشته باشید، یک زن اغلایی داشته باشید خب که به اندازه خبر ثقه زنش قوت داشته باشه، ولی از طریق غیر از خبر ثقه این زن پدید اومده باشه، مثلا از طریق شهرت، از طریق علوم تجربی، از طریق ارتکازات اغلایی، هر چی، یک زنی که قوتش به اندازه زن حاصل از خبر ثقه هست، این دلیل نمیشه که این زنم حجت باشه. خود خبر ثقه بودن موضوعیت داره، نه میزان زنی که پدید میاره. خود ظهور موضوعیت داره، نه میزان زنی که پدید میاره. بنابراین این عناوین حجت موضوعیت دارند برای حجیت. این سه تا آموزه رو پس در ذهن داشته باشین، نگاه تجزیه‌ای، کفایت زن نوعی و موضوعیت داشتن. مجموعه این سه تا آموزه لوازمی رو در اینم این وسط بگم که این سه تا آموزه الف ب و جیم رو که گفتم، ممکنه حالات ترکیبی هم ممکنه، یعنی ممکنه خیلی از اصولی ها الف رو میپذیرند، اکثر اصولی ها الف و جیم رو میپذیرند، بعضیشون دارن میپذیرند. خود الف و ب و جیم هم حالت مدرج داره، ممکنه در مورد برخی از امارات کسی الف رو بپذیره، در مورد برخی نپذیره. در مورد برخی از امارات ب رو بپذیره، در مورد برخی نپذیره و جیم هم همینطور. بنابراین ما با یک طیف متنوعی از دیدگاه ها اینجا مواجه هستیم. برای که بحث ساده تر بشه، من نظرم رو مقصور میکنم روی دو سر طیف. یک دیدگاهی که الف ب و جیم رو در مورد همه امارات میپذیره، که اسمش رو میذارم گرایش رایج، که شاید بشه گفت یکی از مهمترین نمایندگان این گرایش مرحوم آیت الله خویی بودن. آقای سعد هم خیلی نزدیکن. و طیف کاملا مقابلش این هستش که الف و ب و جیم رو در مورد هیچ اماره نمیپذیره، که من در نهایت میخوام از یک دیدگاهی دفاع کنم، یا حداقل این فرضیه رو مطرح کنم که با توجه به نکاتی که در نظریه تصمیم گفته شده، این فرضیه قابل دفاعه. خب این دیدگاه که به عنوان دیدگاه رایج من خدمت شما عرض کردم، یک لوازمی داره، لوازم خیلی مهمی داره در اصول فقه و فقه، که من اینجا سه تاش رو به اجماع خدمتتون عرض می‌کنم. یکی این که طبق این دیدگاه موارد اقامه حجت از طریق ظنون معتبر خیلی گسترش پیدا میکنه. به خاطر ویژگی های الف و ب، در ویژگی ب ما شرایط سختگیرانه مثل حصول ظن نوعی شخصی، حالا من گفت شخصی دیگه پیچیده‌اش نمی‌کنم، حصول ظن شخصی یا اطمینان شخصی رو شرط نمی‌دونیم. بنابراین خیلی راحت اینجا اماره اقامه میشه و دیدگاه تجلیلی هم به این کمک میکنه. مثلا شما فرض کنید یک خبری هست هفت تا واسطه داره، مثل در اخباری که مثلا چندان شیخ طوسی یا ابن عزیز اینا نقل میکنن. خب تک تک اینها یک پله یا یک مقدمه هست برای استنتاج حکم شرعی. یعنی هفت بار شما بعد قاعده حجیت خبر رو اینجا اعمال بکنید. بعد این خبر خود این رباطش وثاقتشون باز به خبر واحد ثابت شده، مثلا به خبر واحدی که کشی یا کسی دیگه نقل کرده و اونجا چند تا واسطه دیگه هم اونجا داریم. مضمونش هم ظاهره، ظهورش هم با اصالت عدم نقل درست کردیم یا با اصالت بعد نه تنها با اصالت عدم نقل، با اصالت کمد المتکلم فی مقام البیان. یعنی مجموعش از 15-16 تا اماره و اماره که ادعا شده حجته، اینها همه باید دست به دست هم بدن تا اینکه مؤدای نهایی بر ما حجت بشه. نگاه تجزیه‌ای میگه این اشکالی نداره، چون هر کدوم اینها به تنهایی شرط حجت رو دارن. حالا میخواد از یک اماره استفاده کنه یا از 100 تا اماره برای رسیدن به یک حکم شرعی. چون نگاه تجزیه‌ای اینجا حاکم هست، ولو تعداد مقدمات خیلی زیاد بشه، ولی نتیجه کماکان حجت است بر شما. اما اینو جلوتر خواهیم دید. ولی اگه کسی نگاه تجزیه رو نپذیره، یعنی بگه که من کار ندارم که تک تک اینها ثقه هستن، اونم ظاهره، اون اصالت عدم نقل هم اینجا داریم، بلکه من میخوام بگم بلکه من میخوام بفهمم که احتمال این که حکم واقعا همین باشه چقدره. خب اینجا وسایلی که زیاد باشه، احتمال این که حکم همون باشه که مؤدای اماره هست کاهش پیدا میکنه. بنابراین اگه شما نگاه تجزیه رو بپذیرید و بگین این کاهش احتمال اهمیتی نداره، خب این اماره بر شما قائم شده و حجته. ولی اگر بگین من به این دیده تجزیه‌ای که تک تک این حجته کار ندارم، من دیده مجموعی رو میخوام نگاه کنم، میخوام ببینم که در نهایت احتمال این که حکم واقعی شرعی این باشه چقدره، و اگر اینطوری نگاه کنیم طبیعیه که با تعدد وسایل و تعدد مقدمات احتمال اون کاهش پیدا میکنه و شاید از حد حجیت خارج بشه. پس ویژگی های الف و ب به ما کمک میکنن که موارد اقامه حجیت از طرق نقلی خیلی افزایش پیدا کنن. لازمه دوم دیدگاه رایج این هست که موانع زیادی برای استفاده از طرق غیر نقلی پدید میاره. ما بجز طرق نقلی برای کشف مرادات شارع، طرق غیر نقلی هم داریم. مثلا حالا این دیگه واقعا جاش جای بحثش اینجا نیست، مثلا شما از علوم تجربی شاید بتونین استفاده کنین، از ارتکازات اخلاقی بتونین استفاده کنین، از زنونی که به صورت عقلایی به هر دلیلی پدید میاد نسبت به اینکه منظور شارع و هدف شارع چی بوده. اینها طرق غیر نقلی هستن که زنهایی رو برای ما پدید میارن، زنهای عقلایی که حکم شرعی اینجا مثلا این است. خب طبق دیدگاه رایج از این طرق غیر نقلی در اکثر موارد نمیشه استفاده کرد، چون اینا که به حد قطع خیلی وقتا نمیرسه، تو علوم تجربی که هیچ وقت به حد قطع نمیرسه. اصل در حجیت هم که عدم حجیت هم. از اون طرف طبق آموزه جیم، اگر شما از یک طریق غیر خبر واحد و ظهورات به یک زن میبرسید که ولو به اندازه یه زن خبر واحد قریب باشه، دلیلی نداره اون زن حجت باشه. شما از علوم تجربی یا هر طریقی به یک زن میرسیدی به اندازه یک زنی که از خبر واحد اومده، طبق آموزه موضوعیت داشتن لزومی نداره این حجت باشه. اصلا که عدم حجته، پس دیگه بهش عمل نمی کنه. بنابراین پس طبق لازمه اول، موارد استفاده از طرق نقلی گسترش پیدا میکنه و طبق لازمه دوم، موارد استفاده از طرق غیر نقلی خیلی کاهش پیدا میکنه طبق دیدگاه رایج. و اثر دیگه‌ای که پدید میاد این چیزی که من اینجا به عنوان سوم نمیشم، و اون که در موارد تعارض همیشه طرق نقلی و طرق غیر نقلی مقدم میشن. یا در اکثر موارد. علتش اینه که شما فرض بفرمایید، حالا اینجا میشه چند تا مثال زد و مسئله یکم عینی‌تر کرد، متاسفانه چون فرصتی است من نمیام سراغ مثال ها. مثلا شما فرض بکنید که به واسطه ظواهر قرآن یا روایات به این نتیجه رسیدید که، یا اینجوری بگم بهتره، مؤدای این نتیجه هنوز نرسیدیم، داریم بحثمون، مؤدای ظهورات قرآن و روایات این هست که در شرایط فعلی بعد شما حکم قصاص رو اجرا کن، چون اصلاح الاسلاق داره، اصلاح زمانی داره الاخر، بعد حکم قصاص رو اجرا کرد. از اون طرف شما فرض بکنید که به یه طرق عقلایی به این زن رسیدید که برای شرایط فعلی نظر خدا این نیستش که ما حکم قصاص رو اجرا بکنیم. مثلا شما یک زن عقلایی دارید که حکمت جعل قصاص بازدارندگی است و زن عقلایی دیگری دارید که با توجه به شواهد جامعه شناختی و روان شناختی و تربیتی که الان در جامعه ما حضور داره قصاص بازدارندگی نداره، و این دو تا زن رو با هم ترکیب بکنید به این نتیجه می‌رسید که نظر خدا نیستش که الان قصاص اجرا بشه. پس یک زن داریم از طریق طرق نقلی که قصاص اجرا بشود، یک زن داریم از طریق طرق غیر نقلی که قصاص اجرا نشود، و این دو تا زن با هم تعارض میکنند. اگر شما گرایش رایج رو بپذیرید، به صورت اتوماتیک زن نقلی مقدم میشه، به خاطر اینکه گرچه اینجا یک زن هست ولی به خاطر موضوعیت داشتن این زن حجت نیست. اولا ثانیاً این دو تا زن میزنن سر کله هم، دو تایشون از حد زن میان پایین، لذا شما زن شخصی به اون اطلاق روایت یا آیه پیدا نمی‌کنید، ولی طبق آموزه دوم که زن شخصی شرط نداره، زن نوعی کفایت می‌کنه. بنابراین این که حجت نیست، زورم نداره این از حجیت بندازه، این بر حجیت خودش مستقر و باقی میمونه، اون اطلاقی که از آیات و روایات استفاده شد. بنابراین اگه من خلاصه کنم تا اینجا این عرض شد که گرایش رایج در باب حجیت امارات سه تا آموزه رو قائل هست: نگاه تجزیه‌ای یا رویه تجزیه‌ای، کفایت زن نوعی و موضوعیت داشتن، و اون سه تا آموزه سه تا لازمه داره: گسترش موارد اقامه حجیت توسط روش‌های نقلی، مانع اساسی برای تمسک به روش‌های غیر نقلی، و تقدم زن نقلی بر زن غیر نقلی در مقام تعارض. خب این بخش اول سخن من بود که اون جاهایی که میخواستم رو از دیدگاه اصولی متأخر برجسته کردم. حالا میخوام وارد قدم های بعدی رو برداریم و بریم سراغ نظریه تصمیم. ابتدا برگردیم به اون پرسشی که در اسلاید اول خدمتتون عرض کردم. شهید صد سه تا معنا برای حجیت برشمرد دیگه: مفهوم معرفت شناختی حجیت، مفهوم روان شناختی حجیت و مفهوم هنجاری حجیت. من اینو مقدمتا عرض کنم که این بخش دوم مقدمه است برای بخش بعد که میخوام حجیت رو به عقلانیت وصل کنم. و بعد در مفهوم هنجاری گفته شد که حجیت یعنی همون تعذیب و تنجیز، به این معنی که آیا در روابط میان موالی و عبید، آیا قطع یا هرچی زن خبر واحد، حالا هرچی خیلی مهم است، معذر و منجز هست یا نه. حالا سوال اینه که آیا ما یک مفهوم هنجاری از حجیت داریم که بتونیم به قطع یا به زن یا به خبر واحد یا هرچی نسبت بدیم و فراتر از رابطه میان موالی و عبید باشه؟ مفهوم هنجاری ها یعنی که رفتی به حجیت منطقی و حجیت تکوینی نداشته باشه. من اینجا در دو خط جواب رو نوشتم، ولی اگر دوستان کسی پیشنهاد یا نظری داره بفرمایید. پس پرسش اینه: آیا مفهوم هنجاری از حجیت وجود دارد که در حوزه عام‌تری از روابط میان رئیس و مرعوس جریان داشته باشد؟ بله؟ خب خیلی خوبه. مثلا اصلا قانون رئیس و مرعوس توش نیست؟ قانون بدون هیچ رئیس و مرعوس. اگه چنین حالتی فرض بشه میشه از حجیت قطع صحبت کرد؟ چجوری؟ نه، قطع یا زن یا هرچی، حجیت فقط باشه. آره. مثلا مثال مثلا مثال عینی میتونی بزنی؟ حالا اشکال نداره، رو کنیم به کجا میشه. خب خب خوبه، نها کنید اون شما انگار بخوان اعتبار قانون رو بگید. خب من اینجا منظورم حجیته، یعنی بیان حالا من هر حرفم فصل میگیرم برای قطع بگید، از حجیت قطع صحبت بکنید در یک مورد قانونی. اگر قصد داشته باشید که قانون اینه و قانون گفته شما لازم نیست مثلا فلان کار رو انجام بدید و انجام ندادید، شما مستحق سرزنش نیستید. مثل قانون دادگاه، منتها اونجا شاید کسی بگه که در حال قانون بدون رئیس مرعوس نیست. یک مثال واضح تر حالا بزنید، نمیگم شاید مجبورشن از خود قانون فراتر برید. حوزه عقل عملی، حوزه اخلاق مثلا. احسنتون، ما یک سیر باید نوازهای اخلاقی داریم که خیلی هاشون رفت به قانون نداره، یعنی عملا هیچ قانون وضعی در موردشون وجود نداره و خیلی هاشون رفتی به رئیس و مرعوس نداره. خب اونطور شما اگر قصد داشته باشین یک باید اخلاقی متوجه شماست و اون باید رو ترک بکنید، مستحق سرزنش. مثلا فرض کنید این یک الزام اخلاقی است که کسی اضرار به نفس نکنه، حاکو رئیس کو مرعوس، رئیس مرعوسی در کار نیست. شاید شما بگید خب خدا که واقعا هست و خدا هم حتما این حکم داره. شما یک شخص رو در نظر بگیرید که خدا رو قبول نداره، خب که این منتفی بشه مسئله رئیس مرعوس رو کلا منتفیش بکنه، این قصد داره که اضرار به نفس اخلاقا نادرسته و قصد داره خوردن این شیء اضرار به نفسه، پس قصد پیدا میکنه که خوردن این شیء اخلاقا نادرسته. اگر این شخص این رو بخوره، شهودن، همون شهودی که میگفت قصد حجت در بحث امور شرعی، همون شهود، همون ارتکاز میاد میگه که این آقا مستحق سرزنش به خاطر این کارش. بنابراین ما یک مفهوم واضحی از حجیت قصد داریم در امور اخلاقی و نه تنها قصد، چیزه دیگه، یعنی تقریبا متناظر با همه اون بحثایی که توی اصول فقه در مورد قصد به حکم شرعی هست. شما در مورد قصد به حکم شرعی و ظن به حکم شرعی و کلا تمام اون چیزایی که در بحث حجیت هست، شما همه‌شو میتونید منتقل کنید به بحث اخلاقیات. مثلا بحث تجاری اینجا مطرح میشه، کسی قصد داره یک چیز الزاما نادرسته ولی حال اتفاقا نادرست نبود، حالا این آیا مستحق سرزنش هست یا نه. یا مثلا خبر واحدی موجب شده که شما زن پیدا بکنی که یک فلان کار به لحاظ اخلاقی لازمه و انجام ندادی، آیا مستحق سرزنش هست یا نه. و یا شما شک میکنی که آیا فلان کار، اینا تو اصول عملیه، حالا شک میکنید که آیا فلان کار به لحاظ اخلاقی لازم هست یا نه، مقتضای حکم عقل چیه، آیا من مستحق سرزنش هستم یا نیستم. لذا شما میتونید تمام مباحث حجیت به همون معنای استحقاق سرزنش و عدم استحقاق سرزنش رو بیارید در خارج از روابط بین رئیس و مرعوس در امور اخلاقی. خب پس یکی از جاهایی که میشه مفهوم حجیت رو گسترش داد اینجاست. مثلا حالا اینو من برای قصد نوشتم، اگر زید قصد داشته باشد که انجام عرف اخلاقا الزامی است، آنگاه دستات ترک عرف شرطه سرزنش است. این عقل ما اینو به ما میگه، همونطور که میگفت قصد حجیت در امور شرعی اینم میگه. یا اگر خواستیم به جای استقاق سرزنش از وجوب عقلی فعلی صحبت کنیم، اینجوری میشه، اگر زید قصد داشته باشد که انجام الف اخلاقا الزامی است، آنگاه انجام الف وجوب عقلی فعلی برای زید دارد. خب بعد اما بدون رئیس و مرعوس نخونید. سوال خیلی خوبیه ولی شما به نظرم میشه و اصلا همجوری هم هست، به خاطر اینکه اصلا اخلاق رفتی به اوغلا نداره، یعنی گرایش، یک گرایش رایج در اخلاق که گرایش رئالیسمه، اخلاق واقعیته. چه اوغلا باشن اینجا نباشن، من تک تو عالم باشم نباید کار غیر اخلاقی انجام بدم و انجام بدم مستحق سرزنشم. اگر خب اینو داشته باشید که یکم این جلوتر ببینیم کاور میکنه این مورد رو یا نه. و حالا جالب اینجاست که به نظر میاد اون حجیتی که اصولی ها در باب امور شرعی مطرح میکردن ذیل و زیر مجموعه اتفاقا این مفهوم حجیت عام‌تری که در مورد امور اخلاقی مطرح میشه این اصله و اون اصل دلش در میاد، به خاطر اینکه یکی از واجبات و الزامات اخلاقی که ما داریم اطاعت از شارع، اطاعت از خداونده، به خاطر اینکه خداوند منعم ماست و خالق ماست و همین وجودی که تو کلام و اصول فقه اینها گفتن. بنابراین این حجیت مزیقی که مد نظر اصولی ها بود در حقیقت ریشش در اون مفهومی از حجیته که در دامنه موسعتر امور اخلاقی در حقیقت تطبیق میشه. این یک جا که ما از مفهوم حجیت و حجیت قطع زن یا هر چی رو سرایت میدیم به حوزه فراتر از حوزه روابط رئیس و مرئوس. یک قدم دیگه هم میشه برداشت که شما این مفهوم حجیت قطع رو به مفهوم نرمتیو کلمه و هنجاری کلمه سرایت میدیم به یک حوزه‌ای که نه تنها رفتی به رئیس و مرئوس نداره، رفتی به اخلاق هم نداره. حالا شاید اون چیزی که آقای الهی می‌خواستن بگن این هست، ولی حالا من به یک بیان دیگه میگم ببینیم همون هست. مثالش اینه آقا، اصلا شما مثال اخلاقی رو بذارید کنار، خب نمیگم آدم غیر اخلاقی باشه اون کار ندارم، من الان تشنمه و میخوام رفع آتش بکنم و قصد دارم این آبه و قصد دارم که اگه این رو بنوشم رفع آتش میشه از من. خب به یک معنای نرمتیو قطع من به این که نوشیدن محتوای این لیوان رافع آتشه یا نوشیدن محتوای این لیوان برآورده کننده هدف منه، قطع من به یک چنین واقعیتی حجته. به معنی نرمتیو ها، نه به این معنا که محرک من میشه که معنی تکوینی حجیت باشه یا این که مضمون الحقانیه که معنی منطقی حجیت باشه، نه، به معنای نرمتیو کلمه این قطع حجته. یعنی چی؟ یعنی عقلانی است که من این کار رو انجام بدم. شما وقتی یک هدفی داری و قصد داری یک کاری شما رو به اون هدف میرسونه، عقلانی است که اون کار رو انجام بدید. بنابراین محمولی که ما اینجا داریم استحقاق سرزنش یا وجوب عقلی و امثال ذلک نیست، عقلانی بودن فعله، که این همون رشنالیتی است که مباحث خیلی متعددی در یکی دو دهه اخیر پیرامونش مطرح شده. بنابراین شما میتونید از یک مفهوم نرمتیوی از حجیت صحبت بکنید به مثابه عقلانیت که در خارج از حوزه اخلاقیات هم جریان داره. که پس مثلا یکم حالت یکم کلیتر اگه بخوام بگیم اینجوری میشه، اگر فرض کن با فرض این که هدف زید انجام فعل الفه مثلا رفع آتش، حالا اگر زید قد داشته باشه که انجام فعل به مثلا نوشیدن محتوی لیوان تحقق بخش الفه یا مستاقی از الفه، آنگاه عقلانی است که زید فعل به رو انجام بده. اینجا محمول عقلانی بودن که بعد یک فعل ما داریم حمل میکنیم یک مفهوم هنجاریه، توصیف واقعیات غیر هنجاری رو نمی کنه، توصیف یک واقعیت هنجاری و نرمتیو رو داره انجام میده. خب مفهوم عقلانیت که اینجا مطرح هست، اولا یک عقلانیت عملیه، یعنی جلوتر خواهیم دید که عقلانیت دو تا شاخه داره، عقلانیت نظری و عملی. ثانیاً این عقلانیت عملی یک عقلانیت عملی نسبیه، یعنی بستگی داره به اینکه هدف شما چی باشه، نسبت به اون هدفی که دارید این فعل عقلانیه. اگر هدف من رفع آتش نبود بلکه مثلا روزه گرفتن باشه، دیگه انجام این فعل عقلانی نیست. بنابراین عقلانیت که اینجا مطرح میشه عقلانیت عملی نسبیه که ما به فعل نسبت میدیم. میتونیم این اسم براش بذاریم عقلانیت عملی ناظر به روش، یعنی ما اینجا کار نداریم خود هدف عقلانی هست یا نه، میخوام بگیم حالا که شما این هدف رو داری کدوم روش عقلانیه، یعنی کدوم روش شما رو میتونه به بهترین وجه به اون هدف ایصال کنه. پس این میشه عقلانیت عملی نسبی یا عقلانیت عملی ناظر به روش که در برابر عقلانیت عملی ناظر به هدف قرار میگیره، که اینو من یک مقدار جلوتر بیشتر از این هم توضیح میدم. و به این معنا از حجیت میتونیم در مورد حجیت قطع، به این معنا که معنی خیلی گسترده است، خارج از حوزه اخلاق هم میره، میشه از حجیت قطع، از حجیت ظن، از حجیت شک، همه اینا بحث کرد. مثلا شما فرض کنید من تشنه هستم، میخوام رفع آتش بکنم، قطع ندارم این آب، ظن دارم این آب، مثلا 80% احتمال میدم آب باشه، 20% احتمال میدم که مثلا یک مایع غیر مضر باشه، بعد آیا عقلانی است بخورم یا نه، یا 20% احتمال میدم مایع مضر باشه، اون وقت عقلانی هست یا نه. یعنی شما میتونید در حالتها و سناریوهای متفاوت که احتمالات و محتملات متفاوت هست محاسبه کنید که آیا با توجه به هدفی که داریم این کار عقلانی هست یا عقلانی نیست. پس اینجا مفهوم حجیت رو به این معنای بسیار گسترده سوم که اسمش رو میذاریم حجیت به مثابه عقلانیت عملی، این رو میشه خارج از حوزه اخلاق هم گسترش داد و فقط اختصاص به قصد نداره، بسیار از حالات ذهنی دیگر هم مشمول این قرار میگیره. خب تا حالا ما دیدیم که حجیت به معنی هنجاری تو سه تا حوزه پس بود، یکی در حوزه روابط بین مولا و عبد که مد نظر اصولی هاست بیشتر، دوم در حوزه امور اخلاقی و سوم در حوزه فراتر از امور اخلاقی. و دیدیم در مورد یک و دو این مفهوم حجیت در هر دو به معنی استحقاق سرزنشه و خیلی به هم نزدیکه، و بلکه میشه گفتش که مورد یک زیر مجموعه است از مورد دو، چون اصلا خود اطاعت از شارع یکی از الزامات اخلاقی اشخاص هست. ولی سوال پس نکنی پس در حوزه در یک و دو وجه مشترک مفهوم حجیت باز میگرده به همون مفهوم استحقاق سرزنش و عدم استحقاق سرزنش، اون تنجیز این تعذیر. خب و در حوزه سه مفهوم حجیت بر میگرده به مفهوم عقلانیت عملی. حالا سوال اینه چه نسبتی بین حجیت به مثابه استحقاق سرزنش با حجیت به مثابه عقلانیت عملی وجود داره؟ یعنی اون حجیت نرمتیوی که در یک کدو به کار میره چه نسبتی داره با اون حجیت نرمتیوی که در مورد سوم به کار میره؟ اینجا به نظر میسه یک رابطه وثیقی بین اینها برقرار هست که این نکته مهمی است، که این پلیست که در حقیقت کل مباحث حجیت و اصول فقه رو به مباحث عقلانیت متصل میکنه. خب حالا صحبت من یک جرعه بنوشم، کسی پیشنهاد داره این پل چیزی رو برقرار میشه؟
اثر افرادش مد نظر
شما
مولا
و
عبد
داوته
مولا عبد
رو
من به عنوان اثر افراد مد نظر علما شاهد بوده و الا فهم کنم اون معنی سوم هم مد نظر آقایون باشه،
اینجوری نیست اتفاقا تصریح تصریحات یک جوریه که فقط میخوان روابط رئیس و مرعوس رو بررسی
کنن، مثلا بحثشون بین شعار و
حالا در هر اگه اون باشه که فضا ها منه، ولی وقتی بحث میکنن میگن آیا در من عبارت آیتر رو آوردن دقیقا تقریبا همین جوریه، بعد وقتی میگن آیا در مقام ادانه و خب این دیگه خیلی احتجاج من و عقل خودم میشنیم و هم احتجاج میکنیم. نه احتجاج نکنه، اون معنی مجازیه که میگن که من مسئولیت ولی که مسئولیت اونجا اشکال نداره. خیلی خوب اگر اینجور باشه که من خیلی خوشحال ترم. یعنی حالا برگردیم به سوالی که داشتیم، حجیت به مثابه استحقاق سرزنش. اون که اولی که گفتینم درسته، آره، منطقه استحقاق سرزنش باز هم به معنی مطلق کلمه نیست، به معنی نسبی کلمه است. یعنی با توجه به هدف که الان شما داری که رفع آتشه مستحق سرزنش هستی، ولی اگه هدف یک جور دیگری می بود مستحق سرزنش نمی بود. خب و این با استحقاق سرزنش مطلق فرق میکنه. ما در مورد یک و دو استحقاق سرزنش مطلق داریم، یعنی یک کسی که خلاف اخلاق عمل میکنه این مستقل سرزنشه، اگرم حتی اگر هدفش این نباشه که به اخلاق عمل بکنه، میگه خدا هدف این نبود ولی میبایست این بود، پس تو در هر حال مستقل سرزنشی. این دقیقاً تفکیکیه که اگر دوستان که مطالعه کردن فرقی که کانت بین امر مطلق و امر مشروط میذاره. اونجا هم استقلال سرزنشی که در مورد سرداری مشروطه وابسته به هدفه، ولی استقلال سرزنشی که در مورد یک و دو داری مطلقه. خب حالا این دقیقاً نکته ایست که ما رو میرسونه به رابطه بین استقلال سرزنش که در یک و دو مطرح میشه و عقلانیت که در حوزه سوم مطرح میشه در این بالا. رابطه اینها خیلی رابطه نزدیکیه، میشه اینجوری بیان کرد این رابطه رو. شما فرض کنید که برای شخص زید چنانچه هدفش الف باشه انجام فعل به عقلانی باشه، به همین معنای عقلانیت عملی نسبی یا عقلانیت عملی ناظر به روش، با فرض اینکه هدفش الف باشه انجام فعل به عقلانی باشه، اینو داشته باشیم. و ثانیاً اینم برقرار باشه که خود تحقق اون هدف یعنی انجام الف خودش الزام اخلاقی داشته باشه. از ترکیب این دوتا این به دست میاد که زید نسبت به ترکیب استخار سرزنش داره. یعنی شما اگر عقلانیت عملی داشته باشید نسبت به انجام یک فعلی و خود اون هدف الزام اخلاقی داشته باشه، اون فعل تبدیل میشه به فعلی که در صورت تک شما استقرار سرزنش دارید. پس از ترکیب عقلانیت عملی ناظر به هدف به روش به اضافه الزامی بودن هدف ما میرسیم به استقرار سرزنش. واضحه؟ مثلا در این مثال که من تشنمه میخوام آب بخورم، اینجا وقت دارم این آبه، اینجا نوشیدن آب عقلانیست برای من، خب فقط عقلانی فعلا، چون رفع آتش خودش الزام اخلاقی نداره. اما اگر رفع آتش خودش الزام اخلاقی داشته باشه، نوشیدن این آب نه تنها عقلانیست نسبت به هدفی که من دارم، بلکه ترک نوشیدن آب موجب استقلال سرزنش هم هست. استقلال سرزنش معنی مطلق کلمه، یعنی وجوب عقلی فعلی داره که من این آب رو بنوشم. بنابراین اینجا یک لینک، یک ارتباطی برقرار میشه بین مفهوم حجیت به اون معنی که مد نظر اصولی ها بوده و مفهوم عقلانیت به اون معنای موسعی که ما در حوزه سوم ازش یاد کردیم. و شما میتونید از همه اون نظریاتی که در باب عقلانیت عملی ناظر به روش یا عقلانیت عملی نسبی مطرح شده استفاده کنید برای مفهوم حجیتی که مد نظر اصولی ها هست، دقیقا به خاطر این ارتباطی که بین این دو تا برقرار هست. خب حالا من میخوام دقیقا همون کارو بکنم، یعنی از یک سری نظریاتی که در باب عقلانیت عملی مطرح شده استفاده کنم برای بحث حجیت، که اینجا بخش سوم سخن هست که در باب نظری تصمیم هست. ناکنید مفهوم عقلانیت مفهوم خیلی عامیه، دو تا بخش داره، عقلانیت نظری و عملی. عقلانیت نظری اجمالا در باب اینه که چه باوری موجهه که شما اتخاذ بکنید، این تو معرفت شناسی بحث میشه. عقلانیت عملی خودش دو تا شاخه میشه، یک وقت عقلانیت عملی ناظر به اهدافه، یک وقت عقلانیت عملی ناظر به روش هاست. عقلانیت عملی ناظر به اهداف اینه که کلن هدفهای کلی و نهایی انسان چه چیزهایی باید باشه و افعالی که به خودی خود الزامی و خوب هستن، نه به واسطه این که روشی هم برای رسیدن به یک چیزهای دیگری، اونها چه افعالی هستن. این تو فلسفه اخلاق بررسی میشه. اما بحث در باب عقلانیت عملی ناظر به روش که همون عقلانیت عملی نسبی است، این بحثی است که معمولا در تئوری تصمیم یا دیسیژن تیوری مطرح میشه. معمولا این که خیلی ارتباط نزدیک داره با نظریه احتمالات. و بحث رو هم معمولا اینجوری مطرح میکنن. میگن آقا شما فرض کنید یک انسانی یک سری اهدافی داره. خب فعلا کار نداریم خود اهدافش مشروع یا عقلانی یا الزامی هستن یا نه. این مربوط به عقلانیت عملی ناظر به اهدافه. اونو فعلا کار نداریم. ولی فعلا این آقا این اهداف رو داره. و دقیقا نمیدونه با چه کارهایی به این هدف ها میشه رسید و در فضای عدم یقین و فضای احتمالاتی قرار داره. مثلا احتمال میده این کار انجام بده، مثلا به احتمال 20% اینو به این هدف میرسونه، ولی به احتمال 80% از اون هدف دور میکنه و همینطور. یک حالت شلوغ پلوغ احتمالاتی هست. بعد در نظری تصمیم میگم که آقا ما چجوری محاسبه کنیم که متوجه بشیم فعل عقلانی کدوم فعله. بنابراین نظری تصمیم یک نظری است در باب عقلانیت عام، کار نداره به هدف ها. میگه هدف ها هرچی بخواد باشه، من به روش ها کار دارم. اگر هدفات اینه و احتمالاتت اینه، اون وقت روش ها باید چی باشه، یعنی چه کارهایی باید بکنی که به اون اهداف نزدیکتر بشه. خب پس اون رشته‌ای که متکفل بحث در باب عقلانیت عملی نسبیست و همون نظری تصمیم هست. خب با توجه به حرفایی که ما زدیم، اگر نظری تصمیم بیاد به شما بگه که آقا انجام فعل الف با توجه به اهدافی که داری عقلانیه، از طرف دیگه خود اون اهداف الزام اخلاقی داشته باشه، در این صورت دیگه انجام فعل الف وجوب عقلی داره بر شما، یعنی در صورت ترکی شما استحقاق سرزنش داری. حالا ببینیم تو نظری تصمیم چجوری کار میکنه. نه این بحثش خیلی مفصله، من فقط در حد یک مثال این مثال رو خدمتتون عرض میکنم. معمولا میگن در عقلانیت یا معقولیت، حالا دوتاش رو تو فارسی به کار میبرن، تو انگلیسی میگن رشنالیتی، سه تا عامل دخیل هست. اختلاف هست بین توری پردازا. اون دوتا عاملی که همه قبول دارن دخیل هست، یکی قوت احتماله، یکی قوت محتمله. یعنی شما فرض کنید که یک فعلی رو میخوان انجام بدید، این فعل به یک احتمالی شما رو به نتیجه الف میرسونه، به یک احتمالی شما به نتیجه ب میرسونه، و به احتمالی شما به نتیجه جیم میرسونه، و الف و ب و جیم هم نزد شما یک مطلوبیت یا عدم مطلوبیتی داره به اندازه های متفاوت. شما با توجه به این احتمالات و با توجه به درجات اون محتملات، یعنی میزان مطلوبیت و عدم مطلوبیت، یک محاسبه ای باید انجام بدید و به این نتیجه برسید که آیا باید فعل الف رو انجام بدید یا نباید انجام بدید. معمولا روش کلی اینطوری هست. این هم اصطلاحا میگن شما اکسپکتد یوتیلیتی، یعنی سود مورد انتظار از هر عملی رو باید محاسبه کنید، و سود مورد انتظار از هر عملی تابعیست از احتمالات و درجات مطلوبیت نتایج محتمل، تابعی از این دوتا. بعضی ها طبق بعض از نظریات یک عامل دیگه همش اضافه میکنن، بهش میگن گریز از ریسک. بعض وقتا حالاتی هستش که دو تا فعل هست به لحاظ سود مورد انتظار مثل همان، ولی یکی از این افعال ریسکش کمتره، اینجا عقلانیست که شما این کار رو انجام بدید. بعد صحبت بسیار پیچیده پیدا میکنه، یک تئوری بسیار در حال رشدیه نظری تصمیم، یک جاش خیلی پیچیده است، اختلاف نظر واقعا وجود داره اینجا بعد چیکار کرد، و مثال خیلی جالب اینجا مطرح شده. یک مثال من فقط اینجا خدمتتون عرض میکنم که بعد مثال شرعیش هم بر اساس این مثال میخوام بسازم. شما فرض کنید که زید دو تا آپشن داره، یا الف فعل الف رو انجام بده یا فعل الف رو ترک بکنه. حالا بعد سود مورد انتظار از انجام فعل الف رو محاسبه کنه و سود مورد انتظار از ترک فعل الف رو محاسبه کنه. فرض کنید همینجور که اینجا نوشتم، انجام در صورت انجام فعل الف به احتمال 30% 10,000 تومان سود میکنه. حتی این مال قدیم هست، الان بعد این 10 میلیون تومان و به احتمال 70% 4,000 تومان ضرر میکنه اگر الف رو انجام بده. اگه الف رو ترک کنه نسود میکنه نظر میکنه. خب معمولا اینطوری میگن در تئوری تصمیم، میگن که آقا احتمال 30% 10,000 تومن سود میکنه دیگه، این مثبتشه، 30% رو ضرب بکنید در 10,000 تومن، از اون طرف 70% 4,000 تومن ضرر، این میشه منفیش، 70% ضرب بکنید ضرب در 4,000 تومن، یعنی منفی 4,000 تومن در حقیقت. این مثبت رو با این منفی جمع بکنین، ببینین حاصل از صفر بیشتر یا کمتر یا چقدر اصلا کلا حاصل اینجا میشه 200 در حقیقت، یعنی ضریب احتمال محتمل سود کنار احتمال محتمل ضرر با هم جمع میکنین میشه 200 مثبت. خب اگر ترک بکنه نه صفر. خب حالا 200 بیشتر یا صفر؟ خب 200 بیشتر دیگه، بعد انجام بده این کارو. کار عقلانی اینه که این کارو انجام بده. اگر هدفت، اگر تنها هدفت پوله، باید این کار انجام بدی. یا عقلانیست که انجام بدی. نسبت به اون هدفی که داری این کار عقلانیست. حالا اگه اون هدف واقعا الزام اخلاقی هم داشته باشه، یعنی شما الان به هر دلیلی اخلاقا ملزم باشی که پول کسب کنی، در اینجا شما باید اخلاقی به انجام این الف پیدا خواهید کرد. یعنی اگر این کار را ترک بکنی مستقی سرزنش میشه. خب حالا بیان تقریبا همین شاکله از بحث رو روی یک مسئله، روی بحث حجیت اصولی مطرح بکنی. اینجا هدف کسب پوله، ولی در اصول فقه هدف چیه؟ هدف اینه که اغراض شارع رو برآورده بکنیم. هدف اینه که مطلوبات شارع رو برآورده بکنیم. یا بگیم هدف اینه که ملاکات احکام رو تحصیل بکنیم. حالا هر دو اینا با هم فرق دارن، ولی فعلا برای بحث ما خیلی اهمیت نداره. حالا فرق این با چیز قبلی اینه که در اینجا هدف ما هم خودش الزام اخلاقی داره. یعنی نتیجهش مستقیما ما رو به یک وجوب اخلاقی خواهد رسوند. خب با توجه به و ولی ما نمیدونیم دقیقاً حکم شرعی چیه، نمیدونیم کدوم افعال هست که اغراض شارع رو برآورده می‌کنه و در یک فضای احتمالاتی قرار داریم. اینجا دقیقاً همون محاسبه‌ای که اونجا کردیم اینجا بعد انجام بدیم. اگر طبق توری تقسیم بخوام پیش بریم، مثلا فرض کنید دیگه اینجا یک مقدار بحث انتزاعی میشه، ولی خب ناچاریم در همین حد انتزاع مثلا مطرح بکنیم. یکم دوستان توجه بکنن پیچیدگی واقعا بحث نداره. شما فرض کنید که یک فعل الفی هست، من احتمال آلفا میدم که این واجب باشه و مصلحتی داشته باشه در نتیجه، و احتمال بتا میدم که این فعل حرام باشه و مقصدی داشته باشه، و در فرض این که مصلحت داشته باشه میزان مصلحتش اس باشه، و در فرض این که مقصدی داشته باشه میزان مقصدش چی باشه. خب این حالت خیلی کلیه. اگر اینجا فرض بفرمایید بتا صفر باشه یعنی احتمال حرمت ندن، میشه شبهه وجوبیه. اگر آلفا صفر باشه میشه شبهه تحریمیه. اگر هیچ کدوم صفر نباشن یک شبهه است که هم احتمال وجوب میذیم هم احتمال حرمت میذیم. خب حالا اینجا میخوایم محاسبه کنیم که این کار رو انجام بدن یا انجام ندن. میدید آلفا مثل اون 30% در اون مثال قبله، 30% احتمال داره این کار انجام بدم، 100,000 10,000 تومان سود میکنم. اینجا آلفا احتمال بدم که این کار انجام میدم به اندازه اس مصلحت کسب میکنم، و بتا مثل اون 70 - -4000 بتا احتمال میدم که اگه انجام بدم به اندازه تی مفسده حاصل میشه. خب لذا میتونیم همون شیوه رو اینجا پیاده کنیم. البته در حقیقت اینجا دو تا شیوه محتمل است که شما طوری تصمیم رو اجرا بکنید. شیوه اول غلطه، شیوه دوم درسته، ولی من به عنوان مقدمه اول شیوه اول میگم تا بعد شیوه دوم هم برسیم. شیوه اول اینجوریه که دقیقاً مثل مثال پول عمل بکنید. خب یعنی احتمال وجوب رو ضرب در محتمل وجوب بکنید، احتمال حرمت رو ضرب در محتمل حرمت بکنید، ببینید کدوم بیشتره. اگر این بیشتر بود انجام بدین، اون بیشتر بود ترک کنید، مساوی بود ملزم نیستین انجام بدین نه ترک کنید. پس به این شکل به صورت 1 و 2 3 در میاد. اگر آلفا ضرب در 3 منفی بتا ضرب در 3 بزرگتر از 0 بود، شما ملزمید انجام بدید. یعنی اینجا حکم عقلی فعلی شما انجامه. اگر آلفا ضرب در اس منفی بتا ضرب در 3 کمتر از 0 بود، باید ترک بکنید. و در صورتی که مساوی بودن، مرخصید. میخوان ترک کنید، میخوان انجام بدید. این شیوه اول. ولی این شیوه اول یک اشکالی داره. یک نکته رو نادیده گرفته. میتونید حرف بزنید چیه؟ بله؟ نه اتفاقا اسوتیونه همه اغراض مولاست، ما همونو میخوام کسب کنیم، مثلا نمیدونیم چجوری کسب بکنیم چون قطعی نیست، بعد محاسبه کنیم. نه، یکی از اغراض مولا اینجا مغفول واقع شده که اگه اون اومد بله؟ تعبد در حقیقت فرع اینه که شما محاسبتون به چه نتیجه برسه. یعنی اول بعد منجز بشه، بعد شما تعبد کسب کنین، تعبد به ورزید نسبت کن. این در حقیقت من میخوام بگم چیزی به نام موضوعیت. اگر شما از توری تسنیم میخوان استفاده کنید، موضوعیت داشتن اشتباهه. اون چیزی که مهمه میزان احتمال و محتمله. این است که تعیین کننده است که چه کاری رو بعد انجام داد یا ترک کرد. موضوعیت نداره. ناخونید حالا قبل از این که به شیوه دوم برسیم، طبق این شیوه تقریبا در اکثر موارد شما یا باید انجام بدین یا لازم انجام یا لازم ترک کنه. حالت تساوی یک حالت خیلی نادر الوجودیه. خب یعنی خیلی شبیه میشه به همون اساس الاحتیاطی که آقای سعد میگفته. مثلا مجبورین که یا این طرفو لازم انجام بدین یا اون طرفو. این فاصله به اصالت الاحتیاط نزدیکتره تا به اصالت برای عقلی. خب اون نکته‌ای که اینجا مغفول واقع شده مصلحت اباحه است. اگر کسی بگه که کما که گفتم به نظرم دلال خوبی داره که نفس مرخص بودن شخص، نفس این که احساس کنه الزام عقلی و شرعی نداره، خود این مصلحتی داره. اگر این رو هم بیارید وسط معادلتون تغییر خواهد کرد، یعنی هم پیچیده‌تر خواهد شد و هم اون دامنه ترخیص دامنه گسترده‌تر میشه. که شما شد من چقدر وقت دارم؟ یعنی شما دیگه قطعی شو بگیم که من بر اساس همون ترجمه میکنم. نه حالا شما زمان من
دوستان اگر سوال داشته باشن ما مثلا یه گروه فرصت بشون بدیم یه ده دقیقه.
خب فرصت بدیم که بعدش باز استراحت میخوام بکنم تا ساعت 5
من چه جوری. بله مثلا یه 5 دقیقه 10 دقیقه میخوام استراحتی و یه پذیرایی بشم.
خب پس معنیش اینه که من دیگه ساعتون تا یک رو وقت دارم
با پوتین پاسوش.
بله خب پس منش نیست که من 5 دقیقه. بله حالا میدین جلوی به کجا بسید.
من هم شاید یه مثلا مثلا سآله من از حد اکثرش دیگه آید بسید تا مثلا یه رو به 5 رو زمان از اتالیا.
بله بسید دستون درم. خب حالا اگر بخواهیم مصلحت اباحه هم وارد بکنیم یکم قضیه پیچیده‌تر میشه. من فقط ایده اصلی رو میگم دیگه وارد تفصیلاتش نمیشم. نگاه کنید در اینجا ضریب احتمال و محتمل مصلحت ما رو به سمت لزوم فعل میکشونه، ضریب احتمال محتمل مفسده ما رو به سمت ترک میکشونه. ولی یک چیزی هم این وسط هست و اون اینکه خود مرخص الانان بودن، خود آزاد بودن و احساس الزام نکردن خودش هم مصلحتی داره. شما فرض کنید میزان مصلحت این M باشه. خب بعد این هم باید بیاریم وسط که اجمال بیان اینجوری میشه. ناخونید ضریب احتمال محتمل مصلحت که میگه بکن، ضریب احتمال محتمل مقصدی میگه نکن. خب اینا یک تفاضلی دارن، یعنی یک فاصله بینشون هست. خب اگر این فاصله بینشون کم باشه، یعنی کمتر از خود مصلحت اقتضاء اباحه باشه، در این صورت شما مرخل انانید، لازم نیستش که نه این طرف انجام بدید نه اون طرف. ولی اگه فاصله بین این دو تا ضریب زیاد بود، بیشتر از خود مصلحت اباحه اقتضایی بود، شما اون وقت دیگه ملزمید. حالا اگه طرف مصلحت اقوا بود ملزم به فعلید، اگه طرف مفسده اقوا بود ملزم به ترکید. که بخوام به صورت قاعده‌ای بنویسیم دقیقاً خطوط 1 و 2 و 3 میشه. ضریب احتمال محتمل مصلحت منهای ضریب احتمال محتمل مفسده اگه بزرگتر از مصلحت اباحه اقتضایی بود، شما لازم الف رو انجام بدید. اگر کوچکتر از منفی اباحه اقتضایی بود، لازمه ترک بکنید. در غیر این دو صورت مرخل انان هستید. حالا این این که در بحرش بخوام بریم ببینیم دقیقاً این چه جوری شد، دیگه واقعا فرصت نیست من بیشتر در اینجا توضیح بدم. خب حالا من ادعام اینه تئوری تصمیم در یه صورت خیلی ساده سازی شده شما رو به این قاعده سه بندی میرسونه. اسمشو بذاریم قاعده احتمال در محتمل. خب مقتضای حکم عقل در موارد عدم قطع اینه، با توجه به همه حرفی که تا حالا زدم، یعنی مقتضای حکم عقل در موارد عدم قطع نه اصالت البراءه عقلی است نه اصالت الاحتیاط عقلی است، این هست. نکته دوم، میدونیم که کسایی که قائل به اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط عقلی هستند قائلن که حکم عقل در اونجا معلق است بر عدم ترخیص، عدم حکم ظاهری از جانب شارع، عدم وصول حکم ظاهری از جانب شارع. یعنی حکم عقل بنابر اصالت البراءه عقلی و بنابر اصالت احتیاط عقلی، حکم عقل تعلیقی است نه تنجیزی. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که این قاعده‌ای که من اینجا درآوردم و ادعا میکنم این دقیقاً محکوم به حکم عقله، این عقل به این حکم کنه، آیا حکم عقل اینجا تعلیقی است یا تنجیزی؟ خب یک بحث خیلی جالب اینجا وجود داره که الان فرصتش نیست خدمتتون عرض بکنم، ولی خلاصه کلام اینه که حتی اگر تعلیقی هم باشه میشه نشون داد که تحلیلی به این معنی که معلق بر عدم وصول حکم ظاهری از جانب شارع، حتی اگر حکم عقل به قاعده احتمال در محتمل معلق به عدم وصول حکم ظاهری از جانب شارع باشه، حتی اگر این چیزی باشه، چنان حکم ما واصل نشده، یعنی ما ملزم هستیم به همین قاعده عمل بکنیم. اگر بخوام دقیق‌تر بگم اینجوری میگم، حکم ظاهری اماری برخلاف این قاعده به ما واصل نشده. شاید حکم ظاهری اصلی مثل براءت شرعیه یا استصحاب به ما واصل شده باشه، این بحث خودش داره، ولی حکم ظاهری اماری مثل حجیت خبر واحد یا حجیت زواهد برخلاف این قاعده به ما واصل نشده. این فرصتش نیست که من در این مورد بحث بکنم، ولی حالا به عنوان یک فرضیه اینجا مطرح میکنم. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شما اگر بخواید در مقام تمسک به زنون رفتار بکنید، باید بر اساس این قاعده عمل بکنید. حالا رگه هایی از این قاعده واقعا در کلمات اصولی ها وجود داره. مثلا نکنید این من سه نمونه اینجا میخواستم ذکر بکنم، ولی حالا خیلی خلاصه میکنم که ایده اصلی دستتون بیاد. نکنید در این قاعده اگر شما خبر واحد یا زواهر چیزی اومد به شما گفتش که فلان کار واجبه، در حقیقت آلفا، یعنی اینی که اینجا نوشته شده که زبدر اس شده، آلفا اینجا بالا میره، و وقتی آلفا بالا بره در شرایطی میتونه موجب تنجیز بشه. خب و اتفاقا خیلی از اصولی ها گفتن برای تنجیز، برای حجیت خبر واحد و زواهر اطمینان لازمه یا زن لازمه، یعنی درجات بالای زن لازمه. این حقیقت همون رگه ایست که در تمام کسانی که اطمینان یا زن رو برای حجیت خبر واحد یا زواهر شرط دونستن، ارتکازی که داشتن در حقیقت منحیط و لایشعور همین بوده که داشتن با این ذهنشون داشته با این قاعده کار میکرده، چون طبق این قاعده هم باید احتمال وجود بره بالا تا اینکه اون زن شما حجت باشه. یا تو نمونه دوم اصولی ها میگن که در موارد مهم احتمال پایین هم منجزه. مثلا شما اگر احتمال بدید که کسی داره غرق میشه ولو زن نداشته باشه یا زن ضعیف باشه، اینجا بازم لازم بدید نجات بدید، چون که اگر اون بمیره خیلی مسئله خیلی بزرگی فوت شده. شما این قاعده رو نگاه کنید، این قاعده هم داره همین رو میگه. نگاه کنید میگه آلفا ضرب در اس مهمه، البته با محاسبات دیگه، بعد وقتا آلفا کمه اس زیاده، این موجب میشه که باز هم لازم باشه اون کار رو انجام بدید. این هم رگه دوم است که در کلمات و اصولی ها وجود داره که این قاعده داره اونو فرمولیزش میکنه. این مسئله لزوم احتیاط در موارد مهم یک شق دیگه هم در اصول فقه داره که حتما شنیدین. بعضی از فقها ها قائلن که به واسطه خبر واحد شما نمیتونید مثلا حدود مستلزم قتل و جرح و اینها رو اثبات بکنید. مثلا مرحوم آقای خونساری یه چیز قائل بود، یا بعضی از این کلمات توی فقهای قدیم هم هست که از تهجم و به دماغ بالخبر الواحد لکسه به صحیح. خب دقیقا این قاعده داره همین رو میگه. نگاه کنید این میگه آلفا زد در اسم منهای بتا زد در چی، اگر اون چی یعنی میزان مفسد بالا باشه ضعیف میکنه سمت چپ نامساوی رو، لذا شما نیازه که آلفاتون خیلی قوی باشه تا اینکه بتونه بر اون قوت چیز غلبه بکنه. دقیقا این قاعده دقیقا داره همون مطلب رو به شما میگه. لذا نتیجه این که این رگه های متفاوتی که اصولیان در جاهای مختلف علم و اصول گفتن در باب لزوم وثوق شخصی یا لزوم ظن شخصی یا اینکه صرف احتمال در موارد مهم منجزه یا اینکه به خبر واحد نمیشه تهجم بر دماغ کرد، اینها شؤون مختلف یک ارتکاز اساسی است که در ذیل قاعده احتمال در محتمل اینجا بیان شده و در حقیقت از توری تصمیم در میاد. خب من دقیقا میگه چهار وقت دارم که دیگه حرفم رو جمع کنم. بله
بله
خب پس من نه دیگه من خیلی دیگه در حقیقت اکثر حرفم رو زدم. پس نمیخوانی من میخوام این نکته را خدمت دوستان عرض بکنم که ما اون ابتدای سخن اومدیم گفتیم که اصولی ها یک گرایش رایجی در باب زنون داشتن با سه مؤلفه موضوعیت داشتن از اول که شروع کنیم نگاه تجزیه‌ای کفایت زن نوعی و موزر داشتم. بعد اومدیم سراغ این که حجیت یه رفتی به عقلانیت داره. اگر شما نظریه توری تفسیر در عقلانیت رو بپذیرید به یک قاعده میرسید، البته این قاعده خیلی زندستیه، این خیلی بد پیچیده از این باشه. حالا اگر این قاعده رو شما بپذیرید به این نتیجه خواهید رسید که گرایش رایج اصولی در باب حجیت امارات درست نیست. یعنی هیچ کدوم از اون سه تا آموزه ها موضوعیت داشتن، کفایت زن نوعی و نگاه تجزیه‌ای درست نیست. به خاطر چی؟ یکی یکیش رو میشه سریع بررسی کرد. طبق این قاعده آنچه مهمه برای اینکه شما تنزیل یا تعزیل داشته باشید، یک قوت احتماله، از قوت احتمال اقلایی، دو قوت محتمله. این که این احتمال از کجا حاصل شده باشه، از خبر واحد، از ظواهر، یا از شهرت، یا از علوم تجربی، از ارتکازات اخلاقی، یا اهمیتی نداره. بنابراین موضوعیت آموزه موضوعیت داشتن رو بعد بذاریم کنار. نکته دوم، طبق این قاعده قوت احتمال نقش بازی میکنه، لذا شما ظن شخصی یا احتمال شخصی لازم دارید نه نوعی. یعنی باید شخص این اماره به اندازه کافی احتمالش بالا باشه، نوعش کفایت نمی کنه. بنابراین مؤلفه دوم یعنی کفایت زن نوعی هم حذف میشه. نکته سوم که اینم خیلی جالبه اینه که دیگه نگاه تجدید اینجا درست نیست. بزنید اینو مثال رو اینجور خدمتتون عرض بکنم. شما فرض کنید یک خبری دارید با 7 واسطه، خب، و تک تک این واسطه ها ثقه هستن، یعنی به احتمال 90% صادق حرفشون، خب، و اون ظهور هم خب ظهور دیگه، یعنی که اگر واقعا امام علیه السلام اون ظهور رو گفته باشه به احتمال 90% مرادش همون ظهور بوده. خب طبق نگاه تجزیه‌ای حاصل این خبر واحد بر شما حجته. ولی حالا شما بیان از این قاعده احتمال محتمل استفاده کنید. خب شما بعد ببینید که احتمال این که حکم واقعی خداوند مثلا وجوب الف باشه چقدره. برای اینکه به احتمال حکم واقعی برسید باید ببینید احتمال این که امام این حدیث رو گفته باشه چقدره. حدیث 7 واسطه داره، طبق قواعد حساب احتمالات بعد بگی 90% در 90% تا 7 بره جلو تقریبا میشه 53%. بعد خودمون ظهورن که زنیه، اونم 90% در اونم ضرب بکنیم میشه 47%. یعنی احتمال این که حکم واقعی خدا وجوب الف باشه از 50% پایین تره. فلذا احتمال داره که اصلا دیگه منجز نشه. هر واسطی که اضافه بشه احتمال رو پایین تر میاره. اما اگه شما نگاه تجزیه می داشتید هیچ مشکلی نبود و بهش عمل می کردید. یک نکته جالب دیگه که اینجا وجود داره اینه که شما نمیتونید بین عالم ظهور و عالم صدور فرق بذارید. دوتایش رو باید با هم لحاظ کنید. شاید یک زن صدوری باشه که خیلی قوی باشه، خب، و نتیجهش این باشه که اگه زن ظهوری ضعیفی به منظم شد باز هم احتمال رو به اندازه کافی بالا ببره، ولی همین زن ظهوری قوی با یک زن یا اینجور بگم بهتره، فرض کنید که یک زن ظهوری داشته باشین که انقدر قویه، خب، که ضعف زن صدوری رو جبران بکنه، فلذا موجب بشه که احتمال به حدی برسه که منجز بشه اون معدا. منتها اگر همین سند یعنی همین زن ظهوری با یک زن ظهوری کمتری ترکیب بشه شما رو به اون نتیجه نرسونه. بنابراین صرف اینی که شما ظهور رو جدا نگاه بکنید، صدور رو جدا نگاه بکنید و بگید این حجت این حجت، پس نتیجه این درست نیست. باید با هم لحاظ بکنید، یعنی ذریب دوستش در هم رو در هم در نظر بگیم که به احتمال حکم شرعی بیانجامه. و حتی نسبت میان موضوع و حکم هم همینطوریه. الان به صورت متعارف میگن آقا این حکم ثابت شد، حالا موضوع هم به طور خودش ثابت میشه. این دوتا با همه، یعنی اگه اون حکم خیلی قوی ثابت شده باشه این موضوع هم یک کم ضعیف باشه باز هم منجزه. اونتا اگه این حکم یک کم ضعیف‌تر ثابت شده باشه اون موضوع بعد قوی‌تر ثابت شده باشه تا اینکه بچه‌ها منجز بشه. بنابراین حتی احتمال ثبوت و ثبوت موضوع رو هم باید با هم در نظر بگیریم. نتیجه این که اون گرایش رایج اصولی درست نیست و تقریبا اون هر سه تا لازمه‌ای که خدمت شما عرض کردم اون گرایش رایج داره اون سه تا لازمه هم منتفی میشه. یعنی هم میزان تمسک به ادله نقلی کاهش پیدا میکنه، هم امکان تمسک به ادله غیر نقلی افزایش پیدا میکنه، و هم اینگونه نیست که در مقام تعارض ادله نقلی و ادله غیر نقلی به صورت اتوماتیک ادله نقلی مقدم میشن. این خیلی اجمال صحبتی بود که خدمت دوستان داشتم. من بازم عذرخواهی میکنم بابت اینکه از بعضی جاها شاید خیلی سریع گفتم یا قصوری در بیان من بود، عذرخواهی میکنم.
بسیار خوب، متشکریم. البته حق با جناب دکتر، این دسته اینجوری به حال نیازمند به یه روز بلکه بیشتر هست که مفصلشون بتونن بحثا رو مطرح بکنن، دوستان هم بتونن ورود پیدا بکنن، ولی با عذرخواهی تمام ما بیش از این دیگه نمیتونستیم در واقع برنامه ها رو خدمت شما عرض کنم که تجزیه بکنیم، و چون قصد این بود که استفاده بشه از حضور همه اساتید، به این جهت بنده عذرخواه هم از اینکه شما مجبور شدید که بحثاتون رو بسیار مختصر و فشرده. حالا ما میتونیم در واقع این فرصت زمانی که برای پذیرایی هست، همزمان که پذیرایی میشه، اگر دوستان سوالی دارن که به هر حال نیازمنده آقای دکتر توضیح بفرمایند، میتونیم این در واقع استفاده رو بکنیم از این زمان، و الا به صورت طبیعی یه 5 دقیقه ما الان تا فرصت در واقع جلسه خدمت آقای دکتر هستیم باقی مونده، اما میتونیم بقیه زمانی که مال پذیرایی هستم اضافه بکنیم. حالا دیگه دوستان اگر سوالی دارن میتونن بفرمایند، و تا ساعت 5 ما مثلا خدمت آقای دکتر باشیم، البته با عذرخواهیشون همزمان پذیرایی هم بشه. بله، خدمتتون هست. دوست دارید نکته‌ای هست بفرمایید.
این یه نکته فرمودید شما بین فرمایشاتتون، گفتید که اگر این قاعده احتمال در محتمل، در صورتی این قاعده موجهه و معتبره که دلیل شرعی معتبره و خلافش نداشته باشیم، یعنی فرمودید که در صورتی این قاعده عقلایی رو میشه در امور شرعی بهش اخذ کرد و تمسک کرد که دلیل شرعی معتبره نسبت به خلاف اون به ما نرسیده باشه، واصل نشده باشه. اگر فرض بکنیم که اون گرایش رایج بین اصولی ها در واقع مبتنی بر یک دلیل موجه شرعی باشه، خود اون دلیل آیا خلاف این قاعده رو اثبات نمی کنه که بعد بگیم اون وقت این قاعده رو حجیت و اعتبار می افته؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر ما دلیل معتبر داشته باشیم مبنی بر اینکه شهرت، مثلا زن حاصل از شهرت دارای حجیت نیست، بعد این دلیل در واقع میاد با این قاعده معارضه میکنه، یعنی دیگه اجازه نمیده ما اون احتمال حاصل از شهرت رو بهش اعتنا کنیم و بهش اعتبار بدیم، این اون وقت چطور میشه تکلیفش؟
دستون دارن کنیم. سوال خوبیه. نخونید من ابتدا به عنوان یک پرسش مطرح کردم که این قاعده احتمال محتمل که مقتضی حکم عقله، سوال آیا حکم عقل در اینجا تعلیقی است یا تنجیزی؟ خب میشه دو تا مبنا داشت، تعلیقی باشه یا تنجیزی باشه. اینجا فرصت بیانش نیست. من شخصا فکر میکنم تنجیزیه. حالا شما فرض کنید اصلا تعلیقی باشه، یعنی معلق بر عدم وصول حکم ظاهری از جانب شارع برخلاف. خب حالا مرحله بعد پیش میاد که آیا حکم ظاهری از جانب شارع برخلاف واصل شده یا نشده. حکم ظاهری برخلاف یا از نحو حکم ظاهری اماریست یا نحو، من نسبت به اصلیش رو فعلا بحثی ندارم، اما اماریست. خب نکته ای که اینجا میش خیلی دوست داشتم باز بکنم ولی فرصت نیست، این هست که اون احکام ظاهری اماری که مورد ادعای اصولیان هست، عمدش خبر واحد و ظواهره. خب عمده دلیل حجیت خبر واحد و ظواهر هم بنای عقلاست. البته اینا همش میشه تک تکشو بحث کرد، من مدعا رو صرفا دارم مطرح میکنم. خب حالا آیا ما بنای از عقلا داریم مقرر شده یا محرز شده که بر خلاف قاعده احتمال در محتمل باشه یا نه؟ وقتی عقلا به خبر واحد در زندگیشون عمل میکنن یا به ظواهر در زندگیشون عمل میکنن، چجوری عمل میکنن؟ موضوعیت قائلن برای خبر واحد یا نه؟ مثلا اگه موضوعیت قائل باشن، آره اون خلاف مقتضای اینه. اگر نباشن ولی و صرفا خبر واحد رو به دید طریقی نگاه میکنن، یعنی میخوام اینا احتمال رو چقدر برده بالا.
خبر واحد اومده و میگه شهرت نشه عمل
کنه،
یعنی
اگه
فرض کنید یک
عماره،
یعنی خبر
واحدی
داریم
معدلش میشه و شهرت
قابل
عقل نیست، شهرت نمیشه. ناخه من اینو در همه فروض و بله ناخه من اینو در همه فروض مطرح نکردم. من بر اساس اون پیشینه‌ای که تو اصول فقه متأخر مطرح شد، تو اصول فقه متأخر کسی شهرت رو قبول نداره. خب اونایی که اونا قبول دارن رو دارم بحث میکنم، یعنی خبر واحد و ظواهر و دلیلی که اونا قائلن و یعنی بنو عقلا. ادعای من اینه که قاعده احتمال در محتمل نه تنها حکم عقله، بلکه بنای عقلا هم دقیقاً بر طبق همین منعقد شده، نه غیر این. خب بنابراین ما اصلا بنای عقلای غیر از این نداریم که بر اساس اون بنای عقلای غیر از این یک حکم ظاهری در خلاف این رو بتونیم احراز بکنیم. حالا شما یک فرض دیگه رو مطرح می‌کنید، مثلا یک دلیلی داشته باشین که میگه شهرت محتمل و اون میشه روش فکر کرد، آره، ولی اینو کسی قائل نیست آخه. خب نداریم آخه. فرض آره، اگه فرضی باشه آره ممکنه. من نمیگم ممکن نیست. فرضی آره. کما که در قسمت اصول عملیه
دایره قاعده احتمال در
مفهوم
خیلی
واضحه،
هیچ رابطه‌ای نداره. از هر طریقی که این احتمال
در مفهوم
بشه این قاعده
شامل بشه. بله، مثلا احتمال عقلایی باشه، احتمال به قول معروف غیر معقول. آخه شاید که نمیشه رو زمین حرف بزنیم. کسی که ادعا نکرده که شاره از شهرت رد کرده و فلا اینا، در باب حجج چیزی که ادعا، خب این خوبه، یعنی مسئله قیاس این مسئله مهمیه که دقیقا باید بررسی بشه که ادله قیاس دقیقا مضمونش چیه و آیا ردی علیه قاعده احتمال در محتمل هست یا نه. این چیزیست که سوال بازیست که اینجا وجود داره. اینو بله قبوله. آره. مثلا از اون که بگذاریم، این که شما بگید که ادله حجیت خبر واحد و ظواهر ردی برای قاعده احتمال، نه این نیستش. چون که ما بنای عقلایی که داریم دقیقاً منطبق بر همین قاعده احتمال در محتمل شکل گرفته. ولی مسئله قیاس سر جای خودش است. حتی اینو ما رو میبره توی یک بحث بزرگتر که اصلاً واقعاً این قاعده تنجیزی یا تعلیقیه. این یک مسئله است که دیگه میشه خیلی درماش
داشت. شکریم آقای دکتر، زحمت کشیدید. از دوستان متشکریم که حوصله به خرج دادن. انشاءالله ساعت 5 ما خدمت شما آقای علی اکبریان هستیم با بحث بایسته های توسعه علم و اصول و ایشون اولا تشریف آوردند و بعد یه استراحت اجمالی خدمت رو خواهیم بود. با صلوات بر محمد و آل محمد.